صفحه 812 کلینیاس از دشواری سؤال سرخ شد و برگشت و به من نگریست. گفتم کلینیاس، مترس و هر پاسخی را که درست می دانی بگو. گمان می کنم از این بحث سودی بزرگ خواهی برد. در این هنگام دیونیزودور به سوی من خم شد و خندید و آهسته در گوشم گفت سقراط، از پیش می گویم که هر پاسخی بدهد آبرویش خواهد ریخت و مغلوب خواهد گردید. در این میان کلینیاس پاسخ سؤال را داد و فرصت نیافتم بگویم مراقب سخن خیش باشد. پاسخ کلینیاس این بود که کسانی فرا می گیرند که دانا هستند. اوتیدم پرسید آموزگار وجود دارد یا نه؟ گفت البته. پرسید آموزگار کسی است که چیزی فرا می‌گیرد؟ مثلا استادان موسیقی و خط آموزگاران تو و همدرسانت بودند و شما شاگردان ایشان بودید؟ گفت آری. پرسید هنگامی که چیزی فرا می‌گرفتید هنوز آن را نمی‌دانستید؟ گفت نه نمی‌دانستیم. پرسید و هنگامی که نمی‌دانستید دانا بودید؟ گفت البته دانا نبودیم. پرسید چون دانا نبودید پس نادان بودید؟ گفت بدیهی است. پرسید هنگامی که چیزی را فرا می‌گرفتید که نمی‌دانستید نسبت به آن چیز نادان بودید؟ گفت آری. اوتیدم گفت پس برخلاف آنچه گفتی نادانان فرا می گیرند، نه دانایان. در این هنگام شاگردان اوتیدم و دیونیزودور چون دسته‌ای خواننده که سرپرستشان اشاره کرده باشد به آواز بلند خندیدند و همهمه کردند. این بار دیونیزودور بیان که به کلینیاس فرصتی برای آسودن بدهد گفت کلینیاس، هنگامی که در دبستان آموزگار مطلبی می گفت، آن را کدام شاگردان فرا می گرفتند؟ آنان که دانا بودند یا نادانان؟ گفت آنان که دانا بودند. دیونیزودور گفت، پس دانایان فرا می گیرند، نه نادانان. بنابراین پاسخی که در پایان گفتگو به اوتیدم دادی درست نبود. در اینجا نیز شاگردان آن دو صوفیست به آواز بلند خندیدند و از معرفت استادان خیش به شگفتی آمدند، در حالی که ما گیج شده و خاموش مانده بودیم. اوتیدم که حال ما را چنان دید خواست به حیرت ما بیفزاید. از این رو پرسش های دیگر به میان آورد و چنان که گویی می‌خواست سخن را به رقص آورد هر سؤال را دو بار به راست و چپ می‌چرخاند. سؤالی که این بار کرد چنین بود: دانایان هنگام فرا گرفتن چه فرا می‌گیرند؟ چیزی که می‌دانند یا چیزی که نمی‌دانند؟ دیونیزودور باز به سوی من خم شد و آهسته در گوشم گفت: سقراط، این نیز مانند پرسش پیشین است. گفتم پرسش نخستین به راستی حیرت آور بود. گفت آری، پرسش های ما همه چنینند و مخاطب را از پای در می آورد. گفتم بی سبب نیست که شاگردانتان به شما آن همه ارادت می ورزند. در آن میان که ما سرگرم گفتگو بودیم کلینیاس پاسخ داد کسانی که فرا می گیرند چیزی را فرا می گیرند که نمی دانند. اوتیدم پرسید مگر تو حروف الف بارا نمی شناسی؟ گفت البته می شناسم. پرسید همه ی حروف الف بارا؟ گفت آری. پرسید وقتی که کسی مطلبی می گوید از دهانش جز حروف الف با در می آید؟ گفت نه. پرسید پس فقط چیزهایی به زبان می آورد که تو می شناسی؟ گفت آری. اوتیدم پرسید، پس وقتی که کسی مطلبی می گوید، تو فرا نمی گیری، بلکه کسی آن مطلب را فرا می گیرد که حروف الف با را نمی شناسد؟ گفت، نه، من آن را فرا می گیرم. اوتیدم گفت، پس تو چیزی را فرا می گیری که می دانی، زیرا خود گفتی که همه ی حروف الف با را می شناسی؟ کلینیاس گفته او را تصدیق کرد. اوتیدم گفت، پس پاسخی که نخست دادی درست نبود و هنوز سخن اوتیدم تمام نشده بود که دیونیزودور آن را مانند توپی گرفت و به سوی کلینیاس انداخت و گفت، کلینیاس، اوتیدم با تو مزاح می کند، به سخنش گوش مده، بلکه به من بگو ببینم، فرا گرفتن این نیست که آدمی درباره آن چه می آموزد شناسایی به دست آورد؟ کلینیاس گفت، البته همین است. پرسید، و دانستن چیزی این نیست که انسان نسبت به آن چیز شناسایی داشته باشد؟ کلینیاس این سخن را نیز تصدیق کرد. دیونیزودور پرسید، کدام یک از دو کس چیزی را به دست می آورد؟ کسی که آن را دارد یا کسی که ندارد؟ گفت، کسی که ندارد. دیونیزودور گفت، و تصدیق کردی که کسی که نمی‌داند شناسایی ندارد؟ کلینیاس با اشاره سر تصدیق کرد. دیونیزودور گفت، و فراگیرنده کسی نیست که شناسایی دارد، بلکه کسی است که شناسایی را به دست می‌آورد؟ گفت، آری. دیونیزودور گفت، پس کسی که نمی‌داند فرا می‌گیرد، نه کسی که می‌داند. در این دم اوتیدم خواست دور سوم را آغاز کند، ولی چون دیدم کلینیاس به راستی درمانده و ناتوان گردیده است، بر آن شدم که به یاریش بتردابم و اندکی آرامش کنم. بدین منظور روی به او کردم و گفتم، کلینیاس، اگر این سخنها در نظر تو شگفت‌انگیز می نماید تعجب مکن. آنچه اینان با تو می کنند همان مراسمی است که کاهنان کوریبانت هنگام پذیرفتن هر عضو تازه به جا می آورند. توضیح حاشیه. رجوع شود به کتاب کریتون، حاشیه شماره 4. ادامه متن. می دانی که آن کاهنان پیش از آن که عضو تازه را به اسرار خود آشنا سازند و میان خود راه دهند، زمانی به گرد او می رقصند و پای می کوبند و چندی با او شوخی و بازی می کنند. این دو مرد نیز تا کنون رقاصان خود را به گرد تو گرداندند و زمانی به شوخی و بازی گذراندند و اگر اندکی تحمل کنی تو را به اسرار خیش آشنا خواهند ساخت. پس آنچه تا کنون شنیدی نخستین فصل مقامات سوفیستی بود، زیرا چنان که پرودیکوس میگوید، نخست باید راه درست به کار بردن واژه‌ها و اصطلاح ها را آموخت و اینان تو را آگاه ساختند که تا امروز نمیدانستی که واژه فرا گرفتن را مردمان در دو مورد مختلف به کار میبرند، یکی درباره کسی که چیزی را نمی شناسد و از راه آموختن شناسایی به دست می آورد و دیگر درباره کسی که شناسایی دارد ولی از راه بررسی آن شناسایی، یعنی به وسیله تطبیق عملی یا بحث، درستی و نادرستی آن را می آزماید. اصطلاح درست برای مورد دوم تجربه است، ولی گاه به جای آن فرا گرفتن را به کار می برند. تا امروز نمی دانستی که همان اصطلاح ممکن است درباره دو کس که دو صفت مختلف دارند صدق کند، یعنی هم درباره کسی که می داند و هم درباره کسی که نمی داند، و اینک این مردان تو را بدین نکته لطیف آگاه ساختند. پرسش دوم نیست که گفتند فراگیرنده چیزی فرا میگیرد که میداند یا چیزی که نمیداند همچنان بود. این پرسش ها نوعی شوخی و بازی است و از آن رو گفتم که این مردان تا کنون شوخی و تفریح می کردند و علت این که آن گفتگوها را مزاح و تفریح می خوانم این است که اگر کسی همه آن مطالب را فرا گیرد کوچکترین آگاهی از حقیقت موضوعات به دست نمی آورد، بلکه تنها در این ورزیده می شود که با مردمان مزاح کند و آنان را به بازی بگیرد و با استفاده از معانی گوناگون واژه ها به دام بیندازد و این بدان ماند که از پشت سر کسی که قصد نشستن دارد صندلی را بردارند و آن کس به پشت به زمین بیفتد. پس بدان که هرچه اینان تا کنون گفتند برای مزاح بود و از این پس سخنانی جدی به میان خواهند آورد. من خود اکنون مثالی می آورم تا بدانند که به وعده خود به کدام روش باید عمل کنند. اوتیدم و دیونیزودور، سخنانی را که تا کنون گفتید شوخی می دانیم و شوخی بدی نبود، ولی اکنون وقت آن رسیده است که هنرنمایی را آغاز کنید و این نوجوان را معتقد سازید که باید در کسب دانش بکوشد و از قابلیت انسانی بهره برگیرد. نخست بگذارید تا نمونه‌ای به شما بنمایم و بر شما روشن کنم که میل دارم به کدام روش هنر خود را عیان سازید. ولی اگر گفتگویی که می‌خواهم آغاز کنم هنرمندانه نباشد به من مخندید، چه در این کار مایه‌ای ندارم و تنها اشتیاق آگاهی بر هنر شما مرا بر آن می‌دارد. از این رو از شما و شاگردانتان تقاضا می‌کنم که بی قصد ریشخند به گفتگویی که با این نوجوان خواهم کرد گوش فرا دهید. و تو نیز ای پسر آکسیوخوس به پرسش‌هایی که می‌کنم پاسخ بده. آیا همه ما آدمیان آرزو نداریم که خرسند و راضی باشیم؟ می ترسم همین پرسش سبب شود که مرا ریشخند کنید، زیرا کیست که نخواهد خرسند و راضی باشد؟ کلینیاس گفت البته چنان کسی وجود ندارد. گفتم اگر همه ما این آرزو را داریم از کدام راه می توانیم به آن برسیم؟ نه از این راه که از چیزهای خوب هرچه بیشتر داشته باشیم. شاید این سؤال خنده آورتر از سؤال نخستین است، زیرا بیگمان همه بر همان عقیده اند. کلینیاس تصدیق کرد. گفتم کدام چیزها را خوب می دانیم؟ گمان نمی کنم پاسخ این سؤال نیز دشوار باشد، زیرا همه می توانند بگویند که توانگری خوب است. کلینیاس این سخن را نیز تصدیق کرد. گفتم همچنین است تندرستی و زیبایی و هرچه برای تن سودمند است؟ گفت آری. گفتم چیز خوبی ماند که نشمردیم؟ مثلا درباره خیشتنداری و عدالت و شجاعت چه میگویی؟ آنها را نیز میتوان در زمره چیزهای خوب شمرد؟ یا در این باره میان مردم اختلاف نظر هست؟ تو خود چه عقیده داری؟ گفت من آنها را خوب می دانم. گفتم دانایی و آگاهی از حقیقت را چگونه می دانی؟ گفت آن نیز از چیزهای خوب است. گفتم چیزی ماند که فراموش کرده باشیم؟ گفت من چیزی نمی دانم. اندکی اندیشیدم و گفتم چنین می نماید که بزرگترین خوبی را فراموش کرده ایم. گفت آن چیست؟ گفتم مرادم نیکبختی است. می دانی که همه آدمیان و حتی مردمان ساده‌لوح آن را بزرگترین نعمتها می شمارند. گفت حق با توست. باز کمی اندیشیدم و گفتم ای پسر آکسیوخوس، بسی نمانده بود که من و تو خود را مایه ریشخند این بیگانگان سازیم و آبرویمان بریزد. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه نیکبختی را در ضمن سخنان پیشین آوردیم و اکنون بیان که خود بدانیم بار دیگر تکرار کردیم. گفت مقصودت را نفهمیدم. گفتم خنده آور نیست اگر چیزی را که یک بار در زمره چیزهای خوب شمرده ایم بار دیگر تکرار کنیم؟ گفت کی تکرار کردیم؟ گفتم مگر هر کودکی نمی داند که دانایی نیکبختی راستین است؟ کلینیاس از این سخن در شگفت ماند، چون هنوز بسیار جوان و ساده است. از این رو گفتم کلینیاس، اگر توانایی در نیزدن سبب نیکبختی باشد، کسانی که نیزدن می دانند نیکبختر از همه نخواهند بود؟ گفت بیگمان. گفتم اگر خواندن و نوشتن سبب نیکبختی باشد، کسانی که در خواندن و نوشتن توانا هستند نیکبخت نخواهند بود؟ گفت البته. گفتم در مورد رهایی از خطرهای دریا ناخدایان نیکبخت‌تر از دیگران نیستند؟ گفت بیگمان. گفتم اگر در میدان جنگ خطر روی آورد، از سرداری آگاه یاری می‌جویی یا از کسی که از فنون جنگ بی‌خبر است؟ گفت البته از سرداری آگاه. گفتم چون بیمار شوی به نزد پزشک می‌روی یا به نزد کسی که پزشک نیست؟ گفت البته به نزد پزشک می‌روم. گفتم چون معتقدی که در هر مورد نیکبختی تو به دست کسی است که نسبت به آن مورد داناست؟ گفت البته. گفتم پس دانایی همیشه مایه نیکبختی است، زیرا دانا به راه خطا نمی رود، بلکه در هر مورد آن می کند که سزاوار است. در نتیجه این گفتگو سرانجام بدین نتیجه رسیدیم که دانایی برای نیکبختی آدمی کافی است و مرد دانا نیازی به نیکبختی ندارد. پس از آن که در این نکته هم داستان شدیم، از کلینیاس خواستم تا همه چیزهای خوب را که پیشتر برشمرده بودیم بار دیگر در نظر آورد و آنگاه گفتم کلینیاس، اگر به یادت باشد هر دو تصدیق کردیم که اگر چیزهای خوب را به دست آوریم خرسند و نیکبخت خواهیم شد. گفت درست است. گفتم آن چیزها هنگامی ما را نیکبخت می کنند که برای ما سودمند باشند، یا اگر هم سودی نداشته باشند مایه نیکبختی ما توانند بود. گفت بیگمان هنگامی سبب نیکبختی ما هستند که برای ما سودمند باشند. گفتم اگر دارای چیزی باشیم ولی نتوانیم آن را به کار ببریم، آن چیز برای ما سودمند است. مثلا اگر انباری پر از خوردنی ها و نوشیدنی ها داشته باشیم ولی نخوریم و ننوشیم، سودی از آنها میبریم؟ گفت به هیچ روی. گفتم اگر پیشه‌وری همه اسباب پیشه خود را داشته باشد ولی به کار نبرد، آیا همان مالک بودن اسباب پیشه مایه خرسندی و نیکبختی او تواند بود؟ مثلا اگر بنایی همه اسباب بنایی را داشته باشد ولی خانه‌ای نسازد، از آن اسباب سودی می‌برد؟ گفت هرگز. گفتم پس اگر کسی همه چیزهایی را که خوب خواندیم دارا باشد ولی به کار نبرد، دارا بودن آن چیزها برای نیکبختی او کافی نخواهد بود؟ گفت نه. گفتم پس کسی که می‌خواهد نیکبخت شود نباید به داشتن آنها قناعت ورزد، بلکه باید آنها را به کار ببرد، وگرنه از دارا بودن سودی نخواهد برد. گفت حق با توست. گفتم کلینیاس گرامی، داشتن و به کار بردن آن چیزها برای نیکبختی ما بس است؟ گفت چنین می نماید. گفتم درست به کار بردن شرط نیکبختی نیست؟ گمان می کنی کسی که آن چیزها را در راه نادرست به کار می برد نیکبخت است؟ گفت نه، درست به کار بردن شرط است. گفتم خوب گفتی، به کار نبردن چیزی بهتر از آن است که آن را در راه نادرست به کار ببریم. چه به کار بردن در راه نادرست همواره بد و زیان‌آور است، در حالی که به کار نبردن نه خوب است و نه بد. گفت من نیز همان عقیده را دارم. گفتم برای اینکه اسباب خانه سازی را درست به کار ببریم به دانش بنایی نیازمندیم؟ گفت آری. گفتم در هر پیشه دیگر نیز تنها به یاری دانش راجع به آن پیشه می توانیم کار درست بکنیم؟ گفت بیگمان. گفتم همه چیزهای خوب را که اندکی پیش برشمردیم مانند توانگری و تندرستی و زیبایی تنها به یاری دانایی می توانیم درست به کار ببریم؟ گفت شک نیست. گفتم پس دانایی نه تنها مایه نیکبختی و کامیابی ماست، بلکه این توانایی را به ما می بخشد که همیشه کار درست بکنیم و هرچه داریم درست به کار ببریم. کلینیاس این سخن را تصدیق کرد. گفتم تو را به خدا سوگند می دهم نخست نیک بیندیش و آنگاه بگو ببینم چیزی هست که بی دانایی بتوانیم سودی از آن ببریم؟ کسی که از دانایی بی بهره است از کوشش سودی می برد؟ بگذار این نکته را از جنبه دیگر بنگریم. نادان هرچه کمتر بکوشد کمتر خطا می کند و هرچه کمتر خطا کند کمتر زیان می برد و هرچه کمتر زیان ببرد بدبختیش کمتر است. چنین نیست؟ گفت بیشک چنین است. گفتم توانگران کمتر میکوشند یا تنگ دستان؟ گفت تنگ دستان. گفتم نیرومندان کمتر میکوشند یا ناتوانان؟ گفت ناتوانان. گفتم کسانی که در نزد مردم احترامی بیشتر دارند کمتر میکوشند یا آنان که احترامی کمتر دارند؟ گفت آنان که احترام کمتری دارند. گفتم شجاعان کمتر میکوشند یا ترسویان؟ گفت ترسویان. گفتم مردمان کوشا و زنده دل کمتر میکوشند یا کسانی که برخلاف آنند؟ گفت گروه دوم. گفتم کسانی هم که آهسته کار میکنند یا نیروی بینایی و شنوایی ضعیف تری دارند کمتر از کسانی میکوشند که برخلاف آنند؟ گفت البته. گفتم پس کلینیاس گرامی، معلوم می شود چیزهایی را که پیشتر برشمردیم نباید خوب بدانیم، چه اگر نادانی بر آنها فرمان روا باشد سبب بدبختی خواهد بود نه مایه نیکبختی، و هرچه بیشتر به فرمانده خود خدمت کنند برای ما بدبختی بیشتری خواهند آورد، و اگر دانایی و خردمندی بر آنها حکومت کند مایه سعادت ما خواهند بود، در حالی که به خودی خود نه خوبند و نه بد. گفت درست است. گفتم پس نتیجه‌ای که از بحث به دست آمد این است که هیچ چیز به خودی خود خوب یا بد نیست، به استثنای دانایی و نادانی، زیرا دانایی به خودی خود خوب است و نادانی بد. گفت درست است. گفتم اگر ما نیکبختی را خواهانیم و اگر یگان مایه نیکبختی این است که هر چیز را در جای خود به کار ببریم و اگر یگان عاملی که ما را به این کار توانا می سازد دانایی است، پس هر کسی باید همیشه در کسب دانایی بکوشد. این استدلال به نظر تو نیز درست است؟ گفت البته. گفتم و هر کس باید چنان بداند که اگر پدرش برای او دانایی را به ارث بگذارد بهتر از گنجی گرانبهاست، و نیکوترین خدمتی که سرپرستان، دوستان، عاشقان، هواخواهانش و هر کس دیگر از همشهری و بیگانه به او می توانند کرد این است که دانایی را در دسترس او بگذارند و خود وی نیز باید از همه آن کسان بخواهد که دانش را از او دریغ نورزند و برای رسیدن بدین مقصود از به جای آوردن هیچ خدمت پستی که خاص بردگان است، اگر آن خدمت در حدی باشد که به شرف و قابلیت انسانی او لطمه نزند، نباید به هراست. عقیده تو غیر از این است؟ گفت عقیده من نیز همان است و در آنچه گفتی با تو هم داستانم. گفتم البته بدین شرط که دانش راستین آموختنی باشد و به خودی خود پدید نیاید. اکنون وقت آن است که این نکته را روشن سازیم. گفت سقراط، من آن را آموختنی می دانم. از این پاسخ شادمان گردیدم و گفتم دوست گرامی، خوب گفتی و با این سخن بار تحقیق را از دوشم برداشتی، ولی اگر دانش راستین را آموختنی می دانی و معتقدی که یگان مایه نیکبختی آدمی همان است، آیا راهی دیگر می بینی جز این که در طلب آن بکوشی و آیا آماده این راه در پیش بگیری؟ گفت بدیهی است سقراط، با جان و دل آماده ام. چون این پاسخ را شنیدم روی به آن دو صوفیست کردم و گفتم اوتیدم و دیونیزادور، گفتگویی که با این پسر کردم نمونه ای بود تا ببینید که چگونه می خواهم او را به کسب دانش وادار سازید. البته گفتگوی ما عامیانه بود و اکنون وقت آن است که شما روش بحث هنرمندانه را به ما بنمایید و اگر میل دارید رشته سخن را از آنجا که رها کردیم بگیرید و معلوم کنید که آیا این جوان باید همه دانش‌ها را فرا گیرد تا مردی قابل و نیکبخت گردد یا برای رسیدن به آن هدف به دانایی خاصی نیاز دارد و آن کدام است؟ چنان که پیشتر گفتم همه ما دوستان این پسریم و آرزو داریم که مردی دانا و خردمند و قابل شود. کریتون گرامی، چون سخن بدینجا رسید همه با کمال ناشکیبایی منتظر بودیم تا ببینیم دنباله بحث را چگونه خواهند گرفت و برای ترغیب آن جوان به کسب دانش چگونه استدلال خواهند کرد. در این هنگام دیونیزودور به سخن آمد و چشم‌های همه یک بار به دهان او دوخته شد و یقین داشتیم که سخنانی حیرت انگیز خواهیم شنید و به راستی چنین شد، زیرا آن مرد استدلالی معجزاسا آغاز کرد و جای دارد که همه گفته های او را بر تو بازگو کنم تا خود تصدیق کنی که برای تشویق جوانان به آموختن دانش بهتر از آن سخن نمیتوان گفت. دیونیزودور گفت سقراط، و همه کسانی که گفتید آرزو دارید این جوان مردی دانا و خردمند شود، این سخن را به جد میگویید یا قصد مزاح دارید؟ پیش خود گفتم شاید او و برادرش در این گمانند که ما از آغاز قصد شوخی داشته ایم و بدین جهت هنگامی که خواستیم کلینیاس را به کسب دانش تشویق کنند همه وقت را به شوخی و بازی گذراندند. از این رو با تأکید و اصرار تمام بر او روشن کردم که قصد ما جدی است و سر شوخی نداریم. دیونیزودور گفت بسیار خوب، ولی سقراط بار دیگر نیک بیندیش تا پس از آنکه سخنان مرا شنیدی نگوی که قصد مزاح داشته ای. گفتم اندیشیده ام و سخنم همان است که گفتم. گفت پس به راستی همه در این آرزو هستید که کلینیاس دانا شود؟ گفتم آری. گفت او اکنون داناست یا نادان؟ گفتم ادعای دانایی نمی کند چون خودپسند نیست. گفت و همه شما به راستی آرزو می کنید که دانا شود و نادان نماند؟ گفتم آری. گفت پس آرزوی شما این است که او آنچه اکنون است در آینده نباشد، بلکه آن شود که اکنون نیست. این سؤال کمی گیجم کرد و دیونیزودور چون دید زود گفت: اگر می خواهید او آنچه اکنون است در آینده نباشد، پس آرزو دارید از میان برود. طرف دوستانی هستید که آرزو می کنید محبوبتان نابود گردد. کتزیپوس از این سخن برآشفت و گفت: ای بیگانه اهل توریو، اگر دور از ادب نبود می گفتم آرزو می کنم که تو نابود گردی. چگونه جرأت می کنی درباره من و دوستانم چنین دروغی بگویی و ادعا کنی که ما آرزوی نابودی این جوان را داریم، در حالی که خیال چنین آرزویی هم در نظر ما گناه است؟